رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح خیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. 5:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. با سرخط چند خبر توجه کنید.
وزارت داخلی افغانستان میگوید کشته شدن رهبران طالبان تصادفی نبوده، بلکه آنان را هدف قرار میدهند. هزاران کودتاچی مظنون در ترکیه بازداشت شدند و یک روحانی شیعه در بحرین به اتهام پولشویی محاکمه میشود.
امروز 27 سرطان مصادف است با 16 جولای در امریکا. من صفی حساس در این برنامه با شما هستم و در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها، گزارشی را در مورد تلاش ها برای محو فساد در صفوف نیروهای امنیتی در ولایت هرات میشنویم. با آرزوی اینکه تا پایان برنامه با رادیو آشنا باشید. قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم میکند.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه شما بخیر. نیروهای نظامی افغان و امریکایی برنامه‌های خود را در راستای محو شورشیان طالبان و گسترش استراتژی تهاجمی جدید سرعت بخشیدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با ذکر این مطلب به واشنگتن پست گفته است که نیروهای افغان سال گذشته دستاوردهای مشابه را نداشتند. جزئیات بیشتر از صفی حساس.
صدیق صدیقی گفت که کشته شدن رهبران طالبان تصادفی نبوده، بلکه ما آنان را هدف قرار بدهیم. سخنگوی وزارت داخله گفته است که حملات توسط نیروهای پلیس و نیروهای ویژه اردوی افغانستان به اساس فهرست صورت می‌گیرد که توسط اداره استخبارات و امنیت ملی افغانستان تهیه شده است. واشنگتن پست گزارش می‌دهد که تغییر پلیسی جنگ علیه طالبان پس از آن بیشتر برجسته شد که با تعقیب حمله انتحاری در کابل، رئیس جمهور غنی فرمان اعدام 6 عضو طالبان را صادر کرد.
تلاش کودتا در ترکیه هیچ تأثیری بر حمایت ائتلاف بر رهبری ایالات متحده از افغانستان و جنگ علیه طالبان ندارد. جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، با ذکر این مطلب گفت که نیروهای امنیتی افغان باید در حالت تهاجمی باقی بمانند و اردوها همواره در تهاجم برنده بودند. از میرویس رحمانی می‌شنویم.
این اظهارات فرمانده آمریکایی در افغانستان بازتاب دهنده نگرانی دراز مدت ایالات متحده است که فرماندهان افغان را نهایت منفعل، دفاعی و فاقد استراتژی تهاجمی برای ایجاد فشار بر طالبان می‌خوانند. آقای نیکلسن که فرماندهی 500 سرباز ترکیه شامل در ائتلاف را نیز به عهده دارد، با اسوسییتد پرس گفت از مسلکی بودن افسران نظامی ارشد ترکیه خوشنود است که از حکومت منتخب علیه رهبران کودتاچی حمایت کردند. آقای نیکلسن به این باور است که حکومت ترکیه با مشکل روبرو نخواهد شد. وی از اکتبر 2014 تا فوریه 2016 رهبری نظامیان ناتو را در ترکیه به عهده داشت و با بسیاری افسران نظامی ترکی شناسایی دارد.
مقامات ترکی روز شنبه نزدیک به 3000 نظامی مظنون در توطئه کودتای ناکام را توقیف کرده و دستور بازداشت هزاران قاضی را نیز صادر کردند. در میان بازداشت شدگان فرماندهان ارشد اردو و فرمانده اردوی دوم که محافظت سرحدات ترکیه با سوریه، عراق و ایران را به دوش داشت شامل می باشد. مقامات ترکی سرکوبی هزاران قاضی و سارنوال را نیز به زن ارتباط آنان با فتح الله گولن آغاز کردند. باراک اوباما با حمایت از حکومت آقای اردوغان از تمام جوانب خواسته است از اقداماتی که به خشونت و بی‌ثباتی بیشتر دامن بزند دوری جویند. از جانب دیگر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به امتای ترکی خود گفته است که ادعاهای مردم که گویا ایالات متحده در عقب این کودتا بوده است روابط میان دو کشور را صدمه می‌زند. مقامات ترکی میگویند که در درگیری شب گذشته 265 تن کشته شدند که 161 تن آنان غیر نظامی و افسران پلیس، حالان که 104 تن دیگر حامیان کودتای نظامی بودند. فتح الله گولن، روحانی میانه‌رو اسلامگرای ترکی، هر گونه دخالت در طرح ریزی کودتای نظامی شب گذشته را در ترکیه رد کرده با انتقاد از حکومت اردوغان گفت ممکن این کودتا یک صحنه سازی بوده باشد. رئیس جمهور ترکیه آقای گولن را به طرح‌ریزی کودتای ناکام متهم کرده از واشنگتن خواسته است و ای را به انقره تسلیم دهد. از صفی حساس می‌شنویم.
آقای گولنگ 15 سال پیش ترکیه را ترک کرده از روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا گفت که ممکن هواداران خود اردوغان و یا هم مخالفینش دست به این کودتا زده باشند. فتح الله گولن تاکید ورزید که آقای اردوغان اتهامات نادرستی را وارد کرده است و حتی اگر این کودتا کامیاب هم میشد دوباره به ترکیه بر نمیگشت. از جانب دیگر شنبه شب هزاران نفر در چهارراهی مرکزی شهر انقره گرد هم آمده و با تکان دادن بیرق ترکیه نعره سر می دادند که شهدا جاودانه اند و سرزمین ما نمی تواند تقسیم گردد. این همه جمعیت پس از آن به جاده های انقره ریختند که صدر اعظم ترکیه از مردم خواست از دموکراسی دفاع کنند.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. جاده شهر نیس فرانسه که شاهد رویداد خونین پنجشنبه شب بود به روی ترافیک باز شده و سیاحان و ساکنان محل حین عبور از محل رویداد ضمن ادای احترام به قربانیان عکس برداری میکنند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که عامل رویداد پنجشنبه شب سریعا افراطی شده است. وزیر داخله فرانسه با فراخوان 12000 نیروی ذخیره پلیس تدابیر امنیتی را در سرتاسر آن کشور شدت بخشیده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را به عهده گرفته و پلیس فرانسوی 3 تن دیگر را در ارتباط به حمله آن شهر بازداشت کرده است. در آن رویداد 84 تن به شمول 10 کودک جان باختند که بیش از 200 تن دیگر مجروح گردیدند. آیت الله عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی به اتهام جمع‌آوری غیرقانونی پول و پولشویی در اوایل ماه اگست محاکمه خواهد شد. حکومت بحرین ماه گذشته تابعیت آقای قاسم را نیز سلب کرد. این قضیه نگرانی ها مبنی بر راه اندازی مظاهرات تازه را در بحرین ایجاد کرده است. ایالات متحده و ملل متحد سلب تابعیت آیت الله قاسم را انتقاد کردند. رسانه های بحری ماه گذشته گزارش دادند که تحقیقات روی یک حساب بانکی 10 میلیون دلاری مربوط به عیسی قاسم آغاز شده تا منابع و راه‌های مصرف آن پول واضح گردد. دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه مایک پنس والی ایندیانا را پل برای پر کردن شکاف موجود در حزب جمهوری‌خواه خواند. آقای ترامپ که مایک پنس را به حیث معاون خود در انتخابات معرفی کرده میگوید که پنس یک تکمیل کننده تمام عیار وی در قصر سفید خواهد بود. آقای ترامپ ضمن این که انتخاب والی ایندیانا را نخستین گزینه خود قلمداد کرد گفته است که ایجاد اتحاد در حزب جمهوری‌خواه دلیل دیگر این تصمیم وی بوده است. قرار است روز دوشنبه 18 جولای جلسه انتخاب نامزد جمهوری خواهان در شهر کلیولند ایالت اوهایو برگزار گردد. و خبر آخرم این که اکثریت بریتانیایی ها با راه اندازی نظرسنجی دوم برای حضور یا عدم حضور آن کشور در اتحادیه اروپایی مخالفند. نتایج تازه سروی نشان می دهد که تقریبا نیمه از بریتانیایی ها از تریسا می صدر اعظم جدید آن کشور می خواهند بدون برگزاری انتخابات به وظیفه خود ادامه دهد. در این سروی که روز شنبه به نشر رسید 57% مردم خواهان عدم برگزاری و 29% خواستار برگزاری همه‌پرسی دوباره شدند. حزب برتر اقتدار محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات سال 2015 با تفاوت اندکی برنده شد و خانم می گفته است که نباید تا سال 2020 انتخابات عمومی دیگری برگزار گردد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اتاقهای تجارت افغانستان میگوید با آنکه تجارت افغانستان به صورت عموم کاهش یافته است، اما رابطه تجارتی افغانستان با ایران برعکس افزایش یافته است. با گفته مسئولان اتاقهای تجارت، ده ها تاجر برای سرمایه گذاری در بندر چابهار در اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان ثبت نام کردند. در همین حال معاون وزارت تجارت ایران میگوید که کشورش خواهان صادرات بیشتر افغانستان و ایران است. در این رابطه سمسام سیرت گزارش دارد.
دستگاهی که شما میبینید دستگاه جوش برش
46 شرکت تجارتی ایران کارکردهایشان را در نمایشگاه صنایع کوچک و ماشینالات تولیدی ایران امروز در نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشتند. این در حال است که تجار ایران میگویند که در صورت تامین امنیت آنان حاضرند به افغانستان بیایند و سرمایه گذاری کنند. حسن احمدی تاجر ایرانی در کابل میگوید
خیلی از دوستان علاقه داشتن بیان افغانستان، به خاطر هم امنیت نیومدن، گفتن شما اولین نمایشگاه بریم ببینین چجوریه تا بعد ما هم بیایم.
افغانستان و ایران سالانه به ارزش 2 میلیارد دلار تجارت دارند که فیصدی بیشتر آن را واردات ایرانی به افغانستان تشکیل می‌دهد. خانجان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که تجارت این کشور به صورت عموم کاهش یافته، اما روابط تجارتی با ایران بیشتر شده است.
بندر چابهار یک ظرفیت بسیار خوبی است برای افغان‌ها و برای ایرانیان، و نه تنها برای افغان‌ها و ایرانیان، بلکه برای منطقه آسیای جنوبی و برای منطقه آسیای مرکزی.
آقای الکوزی همچنان میگوید که سرمایه گذاران زیاده خواستار سرمایه گذاری در بندر چابهارند و تاکنون ده تن آنان برای سرمایه گذاری در بندر چابهار به اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان مراجعه کرده اند. در بندر چابهار زمینه فعالیت‌های تولیدی، تجاری، صادرات، انبارداری و فروش کالا مساید است. مهندس ولی افخمی، معاون وزارت تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران میگوید که کشورش خواستار افزایش صادرات افغانستان به ایران است.
افغانستان هم به لحاظ معدنی کشور بسیار غنی و سرشار از معادن ارزشمند است، هم به لحاظ وجود منابع آبی و سرزمین دارای پتانسیل میتونه در بخش کشاورزی پتانسیل بسیار بالایی رو داشته باشه و طبیعتاً صنایع غذایی و صنایع کشاورزی مرتبط با این فعالیت میتونه در کشور افغانستان زمینه بسیار خوبی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در این کشور باشه.
این در حال است که قرار است پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران در آینده نزدیک در تهران برگزار شود. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان و محمد رضا بهرامی، سفیر ایران مقیم کابل، امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار کردند و در مورد مسوده و تدویر پنجمین اجلاس اقتصادی و تجارتی مشترک میان دو کشور بحث کردند. از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی باور دارند که حکومت افغانستان باید زمینه سرمایه گذاری برای تکنولوژی نوین در کشور را فراهم سازد تا بتواند برای اقتصاد و تجارت کشور کار بنیادی انجام دهد. سیف الله سیحون، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، به صدای امریکا می گوید.
افغانستان می تواند با تولید کردن اقتصاد، با تعویض واردات و با تشویق صادرات، فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای تکنولوژی نوین فراهم بکنه و از این طریق برای توسعه تولیدات خود و خودکفایی خود کاری را یا امری را پیش رو بگیره و او را محقق کنه.
در همین حال، وزارت تجارت افغانستان با توجه به ظرفیت‌ها در بخش معادن و زراعت میگوید که سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها سبب کاهش مهاجرت‌های اقتصادی افغان‌ها به ایران می‌شود. در حال حاضر بیش از 2 میلیون شهروند افغان در ایران مهاجرند که اکثر آنان برای کار به این کشور رفتند. بر بنیاد آنچه وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید، این کشور در کل سالانه 9 میلیارد واردات دارد و به ارزش 570 میلیون دلار تولیدات خود را به سایر کشورها صادر میکند. ایران و پاکستان دو شریک مهم تجارتی افغانستان به شمار میروند، اما با پرتنش شدن روابط سیاسی میان کابل اسلام آباد، افغانستان در تلاش بدیل این کشور برای تجارت است.
داستان‌های از رادیو آشنا، صدای آمریکا،
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قمندان امنیتی ولایت هرات وجود فساد اداری در ساختار نیروهای پلیس این ولایت را تایید می کند. او می گوید برای مبارزه با فساد سعی دارند تا از جوانان تحصیل کرده در صفوف نیروهای پلیس هرات کار بگیرند. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش دارد.
تلاش ها برای از بین بردن فساد موجود در بدنه نیروهای امنیتی افغانستان همه گیر شده است. چند روز پیش رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از بازگشت از نشست وارسا تاکید ورزید که نهادهای دولتی به طور جدی با فساد موجود در قوای افغان خصوصا نیروهای پلیس به مبارزه خواهند پرداخت. رئیس جمهور غنی گفت این خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی است که باید هویت کارمندان نهادهای امنیتی در مناطق مختلف به گونه درست مشخص شود تا به حضور افراد خیالی در این نهادها پایان داده شود.
پیغامه هم مردم ما هم جامعه جهانی است که پلیس ما به اصلاحات گسترده ضرورت داره و اصلاحات گسترده را ما انجام می‌دهیم. تمام قوای امنیتی و دفاعی ما زیر بررسی است، زیر نظارت است. یک سیستم شفاف و واضح ایجاد میشه تا بفهمیم که کی کیست و در کجا وجود داره.
به دنبال این موضوع مقام های امنیتی ولایت هرات تایید میکنند که در چوکات نیروهای پلیس این ولایت فساد به شکل گسترده موج میزند. جنرال عبدالمجید روزی قماندان امنیه این ولایت میگوید بعد از این مبارزه با فساد اداری در ساختار نیروهای پلیس این ولایت جزء اولویت های کاریش است. قماندان امنیه هرات میگوید با جذب جوانان تحصیل کرده و دانا سعی دارد تا به این موزل در بدنه پلیس هرات پایان دهد.
فساد هستند. فساد به یک روز با موبایل نامده به یک روز هم از بین نمیره. منطقه با تدریج اگر ما تصمیم داشته باشیم دست با دست هم بیتیم ما میتونیم جلوی فساد بگیریم. در بخش خودم از بدم صحبت میکنم نه در بخش دیگه بخش داره. همیال مدیر استخباراتی ما مستقل صلاحات داره. مدیر توریسم ما مستقل صلاحات داره. مدیر جنایی ما مستقل صلاحات داره. همین ما که راپور میتم ما در قماندانی امنی کنفر دارم. این امرا یک طرف تا میبینم. گویا ما همین نفر را دارم یا خیالی است یک قسمتی. و دیگر جابجا کردن کادرهای تحصیل کرده مسلکی وفادار در تمام قدمها.
اما آگاهان امور میگویند مقام های امنیتی در ولایت هرات ظرفیت و صلاحیت شناسایی و برکناری افراد فاسد را ندارند. عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی میگوید زمانی میتوان به این امر مهم دست یافت که شناسایی و محاکمه فاسدین از رده های بلند حکومتی در افغانستان آغاز گردد.
یکی مسئله سیاسی شدن پست‌های امنیتی هست که متاسفانه تعداد زیادی از افراد پلیس مسلکی نیستند، سواد کافی ندارند، با اثر اعمال و نفوذ زورمندان پست‌های بسیار مهم و کلیدی را در اختیار دارند، با تصفیه بشه. مسئله دیگه موجودیت پلیس خیالی هست. خوب در ولایت هرات ما 4800 الی 5000 پلیس داریم که 19% از این در خدمت کارمندان رتبه دولتیه. و مسئله دیگه تبعیض است، مسئله بی‌عدالتی هست.
با اینکه قماندان امنیه هرات میگوید توانسته 50% از فساد موجود در نیروهای پلیس این ولایت را کاهش دهد، اما دکتر مهدی حدید نماینده مردم هرات در شورای ولایتی تاکید می‌ورزد تا هنگامی که قانون به صورت درست بر همگان تطبیق نشود این گفته ها ادعای بیش نیست.
برای برطرف کردن فساد اداری باید قاطعیت در تطبیق قانون وجود داشته باشه. اگر یک آدم کاملا بیسوادی هم به فساد اداری دست بزنه، یک پلیسی باشه که بیسواد باشه ولی مفسده رشوه بگیره، اگر قانون را تطبیق نشه با کسی که حتی در همین قسمت پروفسورا هم داشته باشه باز هم بی‌تفاوته.
گفته ها در ارتباط به کاهش فساد در ساختار نیروهای پلیس در حالی مطرح می شود که کشورهای کمک کننده به افغانستان در نشست وارسا از رؤسای حکومت وحدت ملی تعهد ایجاد اصلاحات در این راستا را گرفتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
رادیو آشنا، صدای آمریکا را میشنوین. ملل متحد میخواهد که تا سال 2030 ایدز را کاملا از بین ببرد، اما فعالین و متخصصین میگویند که چنین یک طرح در برگیرنده واقعیت های سیاسی و مالی نیست و به نظر نمیرسد که تحقق یابد. گزارش صدای آمریکا را در این رابطه از میرویس رحمانی میشنوید.
قرار است کنفرانس بین المللی ایدز در افریقای جنوبی برگزار شود. همگان توافق دارند که طرح جدید 5 ساله ملل متحد برای ختم این مرض کشنده تا سال 2030 یک هدف عالی می باشد. طرح زیر نام 90-90-90 سه بخش دارد. 90% آنان که چایوی دارند باید در مورد وضعیت این ویروس در وجودشان بدانند. 90% آنان که ویروس چایوی مثبت دارند باید مورد معالجه قرار بگیرند. و 90% آنان که مورد معالجه قرار می گیرند باید نشان دهند که از مرحله ویروسی گذشتند. این طرح از تقریباً 28 میلیون مورد سرایت ویروس چایوی و از 21 میلیون مرگ و میر ناشی از ایدز در سراسر جهان جلوگیری خواهد کرد. بیش از 10,000 فعال، متخصص، دانشمند و بیمار مصاب به ویروس چایوی و بیماری ایدز برای اشتراک در کنفرانس بین المللی ایدز در شهر دوربن افریقای جنوبی گرده هم می آیند که روز دوشنبه آغاز می شود. با آن هم حتی آنانی که در رابطه به این هدف خوشبین هم هستند می گویند که تحقق این طرح ساده نخواهد بود. ماتیو کوانگ، تحلیلگر پالیسی پروژه دسترسی به صحت جهانی مستقر در امریکا می گوید که این به معنی آن نیست که این طرح تحقق ناپذیر است. او می گوید که برخی از کشورها به هدف 90-90-90 دست یافتند، در حالی که بعضی دیگری به آن نزدیکند. کوانگ می گوید که ایدز می تواند ریشه‌کن شود به شرط آن که امدادگران پول بیشتر را در این بخش سرمایه گذاری کنند و کشورها برای مبارزه با این مرض تمایل سیاسی بیشتر نشان دهند. این تحلیلگر نگران است که صحبت‌ها در مورد خاتمه بخشیدن ایدز بر دیگر مشکلات سایه خواهد افکند.
So Ban Ki-moon is heading to Durban right now, and what I hope is that I don't hear a lot of happy talk about how we're on track to end AIDS, because we're not.
بان کی مون منشی عمومی ملل متحد به دوربن می رود و من امیدوارم که خبرهای خوب در مورد این نشنوم که گویا ما به سوی خاتمه بخشیدن ایدز در حرکتیم، زیرا این درست نیست. ما می توانیم در این مسیر قرار گیریم، اما جهان باید تمایل سیاسی بیشتری نشان دهد.
او می گوید که ما باید بیشتر در مورد این بشنویم که امدادگران چگونه باید تنظیم شوند، کشورهای آسیب دیده باید چه اقداماتی را روی دست گیرند، چگونه باید یک تغییر عمده رونما شود و ما باید چگونه کار کنیم. اگر روی این موضوعات بحث نشود، ما نخواهیم توانست ایدز را پایان بخشیم. انیل یووا منشی عمومی کمپاین مالجه در افریقای جنوبی است که برای عدالت اجتماعی به شمول افریقایی هایی که با اچ‌آی‌وی مثبت زندگی می کنند تبلیغ می کند. افریقای جنوبی بلندترین رقم ایدز را دارد که بر اساس تخمین اداره یون ایدز در حدود 7 میلیون نفر در آن کشور به این مرض مصاب است. یووا می گوید که بیماران به خدمات مورد نیاز دسترسی ندارند و آن کشور با کمبود ادویه مواجه است. خدمات مراقبت های صحی ضعیف بوده و شمار اندکی در این کشور کار می کنند. او می گوید که می خواهد در مظاهرات اشتراک کند که برای بهبود وضعیت صحی در جریان کنفرانس بین المللی ایدز را اندازی می شود. بار قبلی دوربین در سال 2000 میلادی میزبان این کنفرانس بود و به دلایل نادرستی در سرخط خبرها قرار گرفت. در آن وقت حکومت افریقای جنوبی موجودیت ایدز در آن کشور را رد کرد و کار اندکی در مبارزه با آن انجام داده بود. اما امروز 3.1 میلیون شهروند افریقای جنوبی معالجه ضد ویروسی را از طریق برنامه‌های دریافت می‌کنند که توسط حکومت آن کشور تمویل می‌گردد.
صدای آمریکا آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. میلن ویر رئیس انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت و همچنان سفیر پیشین آمریکا برای مسائل جهانی زنان در رابطه با کاندیدی هیلری کلینتون برای ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که خانم کلینتون یک دیپلمات با تجربه و کارکشته است که ما منتظر چنین رئیس جمهور در آمریکا هستیم. خانم ویر در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفت که بعد از 100 سال زمان آن رسیده است که یک زن مستعد و دیپلمات رئیس جمهور آمریکا شود. با بخش از این مصاحبه توجه کنید که نجیبه خلیل انجام داده و من صفی حساس آن را تقدیم می کنم.
زمانی که هیلری کلینتون بانوی اول آمریکا بود، شما رئیس دفتر او بودید. حالا خانم کلینتون برای ریاست جمهوری ایالات متحده خود را کاندید کرده است. به نظر شما آمریکا برای داشتن یک رئیس جمهور زن آماده است؟
And it has been a time when she has grown in her
خانم کلینتون با گذشت زمان تجربه را آموخته که او را در موقف فیلی قرار داده است. اینکه آیا مردم برای داشتن یک رئیس جمهور زن آماده اند؟ جواب مثبت است. ما برای داشتن یک کاندیدی که تجربه داشته و واجد شرایط باشد منتظر بودیم. میدانید تقریبا 100 سال قبل زنان آمریکایی حق رایدهی را در این کشور کسب کردند و بعد از 100 سال زمان آن رسیده تا یک زن مستعد و با تجربه رئیس جمهور شود.
حال صدر اعظم های بریتانیا و آلمان که دو کشور متحده نزدیک ایالات متحده می باشند زن هستند. به نظر شما آیا روابط بین این خانم هایی که رهبر می باشند وضعیت در اروپا و به ویژه بریتانیا را که از اتحادیه اروپایی خارج شده است تغییر شکل خواهد داد؟
Well, you know, I think the issue about what happens to Great Britain to the United Kingdom in terms of Brexit.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و اینکه چه خواهد شد هنوز مشخص نیست، اما واضح است که تغییراتی را برای بریتانیا به بار خواهد آورد که شاید هنوز بد نباشد. اما چنان که شما گفتید، صدر اعظم جدید بریتانیا یک زن است، تریسا می، و انگلا مرکل که برای مدت‌های مدید صدر اعظم آلمان بود. این زنان در اروپا قدرتمند بودند. در دیگر کشورهای اروپایی هم شماره زنان در کادر رهبری افزایش یافته است. دالیا گریبوسکایتا رئیس جمهور لیتوانیا که تجربه اتحادیه اروپایی را قبل از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور داشت. نمونه دیگر رئیس جمهور کروشیا است. در آسیا هم زنان بیشتری در صدر رهبری قرار گرفتند. این یک روال معمولی نشده است، اما در یک روند در یک مسیر درست در حرکت است. زمانی که زنان برای کار انتخاب می شوند، آنان تجارب خود، دیدگاه ها و استعدادهای خود را به کار می گیرند که بتوانند تأثیر زیادی در موقف کاریشان داشته باشند.
نقش ایالات متحده در رهبری ائتلاف ضد داعش و رسیدگی به موضوعات عمده دیگر مانند دهشت افغانی داخلی و حفظ توازن روابط با کشورهای اسلامی بسیار اهمیت دارد. به نظر شما مش خارجی هیلری کلینتون بر مش خارجی دونالد ترامپ برتری دارد؟
I think she certainly has an advantage. She has been viewed as one of the most competent people in our country.
فکر میکنم مزیت‌های زیاد دارد. کلینتون به عنوان یکی از شایسته‌ترین افراد در مش خارجی آمریکا شناخته شده است. شمار زیادی از سیاستمداران از وی حمایت می‌کنند، زیرا در بخش‌های مختلف تجربه دارد. زمانی که کلینتون سناتور منتخب ایالت نیویورک بود، حملات 11 سپتامبر رخ داد. خانم کلینتون می‌دانست که چگونه با این رویداد غم‌انگیز و هولناک برخورد کند. کلینتون در ایجاد پالیسی‌ها برای مقابله با افراط‌گرایی دخیل بود. البته نه تنها در ارتباط با القاعده، بلکه در افغانستان چه گذشته است، بوکو حرام چی جنایاتی را انجام داده است. باید گفته شود که هیلری کلینتون در این موضوعات دست بالا دارد، زیرا هم در دوران سناتور بودن خود در این ارتباط کار کرده است و هم زمانی که وزیر خارجه بود از نزدیک با رئیس جمهور اوباما در این مورد کار کرده است. رقیب او هیچ تجربه در زمینه مش خارجی ندارد، در حالی که در این مقطع زمانی پر از آزمون باید افراد کار آزموده را در سطر داشته باشید. و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12، هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، غزنی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، فراخ بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 28، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24، خوست بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 19، سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6، پروان بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21 و غور بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که کشته شدن رهبران طالبان تصادفی نبوده، بلکه آنان را هدف قرار میدهند. آقای صدیقی گفت که نیروهای افغان سال گذشته دستاوردهای مشابه را نداشتند. جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان باید در حالت تهاجمی باقی بمانند و اردوها همواره در تهاجم برنده بودند. وی گفت تلاش کودتا در ترکیه هیچ تأثیری بر حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده از افغانستان و جنگ علیه طالبان ندارد. مقامات ترکی روز شنبه نزدیک به 3000 نظامی مظنون در توطئه کودتای ناکام را توقیف کرده و دستور بازداشت هزاران قاضی را صادر کردند. فتح الله گلن روحانی میانه‌رو اسلامگراه ترکی هر گونه دخالت در تحریزی کودتای نظامی شب گذشته را در ترکیه رد کرده، با انتقاد از حکومت آقای اردوغان گفت که ممکن این کودتا یک صحنه سازی بوده باشد. جاده شهری نیس فرانسه که شاهد رویداد خونین پنجشنبه شب بود، بر روی ترافیک باز شده و سیاحان و ساکنان محل حین عبور از محل رویداد ضمن ادای احترام به قربانیان عکس برداری می‌کنند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم. تا تا این نیم ساعت همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می‌کنند. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.